بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بابا و یا همچون تخم اردک زیر پر مرغ خانگی پروریده شود و همین که بال و پر در آورده است و خیشتن را شناخته است که خاکی نیست و آبی است، از مادر خاکی خود دست بر می دارد و دل به دریا می زند. بحث درس 23 در حقیقت بیان غیریت نفس و بدن بود که با دو برهان درس 19 تا پایان 21 که به این نتیجه منجر شد نفس غیر از بدن هست، حالا در درس 23 می خواهیم این مطلب رو دنبال کنیم که اگر غیر هم هستم چگونه غیر همم، و اون اصل کلی را برز محضر رسوندیم که اینجا غیریت و تباین را تباین ازلی نباید بگیریم، اونچنان دو شیء جدا متمایز، مثل این که الان ما الان از هم دیگر تباین ازلی داریم، یعنی دو تا شیء جدای از هم هستیم، واقعا دو نفریم، سه نفریم، ده نفریم، 50 نفریم، اما در مورد نفس و بدن اون تو تباین ازلی که بینشون مباینت باشه، وحدت عددی باشه که نفس یکی و بدن یکی دیگر، که دو تا حقیقت جدا بعد آمده باشن با هم دیگر یکی، اونجوری تباین، اونطوری غیریت نباید باشه، بلکه تباینشون را به صورت تباین وصفی گرفتی و تباین وصفی را برز محضر رسوندی، بازم دنبال میکنیم. حالا الان در 23 این سوال پیش آمد که نفس با بدن چجوری غیر همان، و اگر غیر همان ارتباطشون چگونه است، و کتل خیلی سنگینی، یعنی انسان در مقام بحث از جنبه علمی و عملی حرف درش بنشیند بیارمد که نفس و بدن چگونه است ارتباطشون، خیلی مهمه. و این یکی از وجوه معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه است. اگر تونستیم به حقیقت نفس و بدن خودمون برسیم و ارتباطشون رو حل کنیم، ارتباط بین حق و خلق، خدا و که خالق است با خلق که مخلوقان، هم حل میشه. خیلی در اینجا باید سرمایه گذاری کرد. سوالاتی که پیش آمد، یکی از سوالات این بود که آیا بگیم که نفس همچون تخم اردک باشه، که چطور تخم اردک زیر پر مرغ او را قرارش میدی، یه چند روزی مرغ رو سرش میشینه و کم کم از این تخم اردک جوجهش اردک سر در میاره، یواش یواش مقداری هر که در آورد این جناب اردک میبینه که این سویی نیست، خاکی نیست، آبیه، میزنه به رودخانه، به دریا، راه میفته. مرغ خانگی هم بنده خدا مادر است، زحمت کشیده، جان به لب آورده، ایشون کنار ساحل و هیداد فریاد که ای کجا میروی، از بین میری فلان، ایشون برمیگرده میگه ما یه چند روزی زیر پر شما بودیم تا بال و پر در بیاری، ما آب خاکی نیستیم، ما آبی هستیم و من میتونم تو آب شنا کنم، در دریای آب رها بشم. دیگه او رو رهاش میکنه میره،
بعد حالا تشبیه خیلی خوش خوب که بگیم نفس ابتداعا محتاج به بدنه، یعنی باید بدن نطفه تحقق پیدا بکنه، بعد انشاءالله بعدها در درس 99 به بعد در تیمی مسیر هم میخونیم، از درس 101 اونجا هم این بحث پیش میام که نفس ابتداعا به صورت قوه است در نطفه، بعد این نطفه این قوه در زیر پر نطفه قوی میشه، بالو پر در میاره، به سرحد نفس نباتی میرسه، قوی تر میشه، نفس حیوانی میشه، و همین نفس نباتی و حیوانی قوی تر میشه، نفس انسانی میشه، و بعد میبینید بالو پر در آورده داره، پرواز میکنه، عالم مجرد شده دیگه پرواز میکنه به سوی مجردات، دیگه مادی نیست، یک موجود مجرده. و الان تشبیه، در ابتدا نفس جسمانی باشه، بعد یواش یواش بالو پر که در آورده این قوه قوی که شده بشود موجود مجرد، وقتی موجود مجرد می شود حالا دریادل می شه، همونطوری که اون اردک از مادر خاکیش جدا می شود و دل به دریا و آب می زند، نفس ناطقه هم از مادر خاکی به نام بدن جدا می شود و مجرد از ماده می شه و بال و پر و پرواز در می آره به سوی ملکوت عالم که نصف شوکی فرس من خم ایرم وزو خم نماز کم چی پروازها، با این که بی پرست من، نفس ناطقه است، مجرد است و در عوالم وجودی سفر می کند. و الان هم که ما اینجا نشستیم، در حقیقت نفس ما نمیتونیم بگیم اینجاست اونجاست، خیلی ایشون موجود مجرد، زمان نداره، مکان نداره، فقط به جهت این که نفس تعلق به بدن و جسم طبیعی دارد، به صورت تعلق استکمالی و تعلق تدبیری که بدن را اداره کند، تدبیرش بفرماید برای این که خودش به کمال برسد، به جهت تعلقش به بدن میگوییم ما اینجا نشستیم، ما اینجایی هستیم، ما این مکانیم، ما اهل این کوچه ایم، اهل این خیابانیم، اهل این شهریم و ها کذا. ولا اگر از جهت تعلق به بدن را قطع بفرمایید، ما هیچ جایی هستیم، ما موجود مجرد هستیم، ما نه این اینجایی هستیم، نه این شهری هستیم، نه اون شهری، نه این کشوری، نه اون کشوری، ما ملکوتی هستیم، ما مجرد هستیم، ما بی زمان مکان هستیم. اینم یک جور دست بگیم رابطه بین نفس و بدن شبیه رابطه بین اردک و تخم اردک با اون مرغ خانگی، که ابتداعا نفس به این اردک به این مرغ خانگی نیازمنده، بعد یواش یواش قوی که شده بالو پر در آورده از او جدا می شود، نفسم ابتداعا مادی باشه و وقتی که انشالله قوی شده بالو پر در آورده دیگه از بدن جدا بشود، و حالا که جدا شده میگیم که بله فلانی مرده، فلانی مرده، ما ها که خاکی هستیم، این سویی هستیم، اونجا هنوز تو دریای غیر متناهی وجود شناگری رو آغاز نکردیم، این ور وایستادیم ای خدا فلانی مرده افتاده تو دریا، مثل این که اون مرغ خانگی میگفت ای خدا این جوجه های من اینا رو افتادن تو دریا، با چی بشه کارشون، خبر نداره که اینا اصلشون اونه، دنبال اصلشون رفتن. اینجا هم ما چون از اون عالم، یعنی از اون عالمی که سر همین عالمه، طور دیگری است از خود همین نشأه، خبر نداریم، حالا میگیم فلانی مرده، از بین رفته، از بین نرفته. این یک جور. بله سوالات رو هم آقا توگیم پیاده فرمودن که در لابلای اون مسائل تهییجات کمالات نفسانی رو هم مطرح می‌فرماید که اونجا مهد بدن و تن همانند مهد و گهواره باشه که این بدن رو بپروراند. ابتداعا چون این کودک بچه است، قصور داره، ضعیف است، این گهواره ایشون رو داره لالا لالا میکنه. بعد وقتی ماشاءالله این کودک قوی شده، فرزد سوی قصور، این قصور دیگه عوالم ملکوتی است، حقایق ماورای طبیعت، قصرها، قصور جمع قصر، قصرهای انسانی، کمالات لایق به معرفت شریف انسانی هست. پر بزنه بره به اونجاها و بفرماید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ما اون سوی هستی میخواییم دنبال. در این حالی که میخواد نحوه ارتباط بین نفس و بدن رو مطرح بفرماید، در غالب مثال اون نکات اخلاقی را، اون دید دادن را، به انسان بینش دادن را هم عبارت یاد میده که دید پیدا کنی. و خیلی این روش آقا روش اینجوری نوع هم. خیلی در وادی گناه و اینها آقا معمولا حرف نمیزنن، در انسان سازی، در افراد سازی، اشخاص سازی تمام همت آقا اینه که میگه بالا رو ببینید، اصلا پایین نگاه نکنید، پایین دارن چی کار میکنن، چی میشود، کی میخورد، کی میبرد، اینها رو نگاه نکنید که مشغول میشید، اشتغال پیش بیاد، بالا رو نگاه کنید، چه سر و سنبله بالا روش باش. و سر ما رو هم بالا فرمودن، چشم ما رو، سر ما رو طوری آفریدن که ما بالایی هستیم، بالا رو نگاه کنیم. تا موقعی که این پایین و حیوانات را، چند تا جوجه زیر پری مرغ سر در آوردن، براشون یه مقدار دون که میریزی، غذا که میریزی، نمی چند تا جوجه دارن تو سرم دیگر میزنن. چرا؟ چون اینا بالا رو نمیبینن، اینا اون حقایق رو نمیبینن، اینا هم یه چند تا دانه رو میبینن و خیال میکنن عالم دیگه خلاصه شده در همین چند تا دانه و فقط همین خوردن و بالاخره از دهن دیگری هم شده در آوردن و یه جوری خود رو اراده کردن. اینها خاکی هم و میبینی قشنگ دارن با هم دیگر، چند تا بچه گربه رو که از یک مادر متولد شدن، از یه شکم در یک وهله تولد دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا به دنیا میان، اما موقعی که حالا یه تیکه قضا چیزی پیششون بیاندازی، میبینی این برای اون قره میکشه، اون برای این نره میکشه. خب چی تونه؟ از بس که پایینو میبینن، از بس که سرشون خمه همین جاها رو میبینن و بالاها رو نمیبینن. ولذا عبارت با آدم دید میده، شما قصور در پیش دارید، قرآن، شما بهشت ها در پیش دارید، جنات و تجری من تحت الانهار در پیش دارید. اونا چیه؟ اونها حقایق ملکوتیه است. ولذا بردتون اون شب 21 ماه رمضان رسوندی که بهشت در حقیقت شهد رسول الله، شهد حکمته و ما باید این در رو بزنیم، وارد این شهد بشویم، از حقایق حکمی حضرت مقام ختمی استفاده کنیم. در حقیقت اونها باید باشه، ما رو باید اونجوری دید بدن، نه اینکه حالا بریم اینجا همینجور که اینجا درخت داریم و آب داریم و چشمه داریم و نون داریم و میوه داریم و میخوریم اینها، حالا بریم انشاءالله اونجا هم نماز بخونیم که بریم اونجا هم از اینا به ما بدن بخورن. این کم دیدیه، این بینش خیلی پسته، این خیلی گدا طبعیه. خیر، اون قصور، قصرهای بهشتی که برای اهل بهشت تنظیم میشود، اون قصرها حقایق ملکوتی است که باید بر جان او القا بشه. از او تعبیر بفرمایید به القاعات سبوریه، اونجوری تعبیر بفرمایید، نه اینکه اینجوری. قرار همونجور که بالا داره دیدم میده، بعد میفرماید که میخوایی که به سوی قصور بروی و پر بزنی، پر بزنی ابا چو شد طائر شرف، اون پرنده پرواز کننده شریف با شرف اون چجور پر میدنه به سوی قصرها میره بر. اون وقت در اول دیوان که غزل طایر قدسیه، اون این طایر شرف اینجا میشه طایر قدسی اول دیوان. طایر قدسی نفس ناطقه انسانیه. الا ای طایر قدسی، جناب نفس که خداوند در مقام و در شأن تو فرمود و نفخت و فیه من روحی ثم انشأنا و خلقا آخر، شما مرغ اونجا هستی. الا ای طایر قدسی، ای پرنده عالم قدس، ای پرنده عالم وحدت، ای پرنده ای که از هر گونه بیچارگی ها تو برحذری، الا ای طایر قدسی، ای نفس ناطقه انسانی، بله الا ای طایر قدسی در این ویرانه برزن ها، اینجا چه کار میکنی تو؟ هر بزن برو دیگه، بالا کار داری. لذا عبارت با آدم دید میده، بینش میده. اینجا هم تشبیه فرمودن به مرغ خانگی و اردک که به سوی دریا میرود. اونجا مثال زده به اون، اینجا مثال زده به این. دیگه اطوار وجودی نفس ناطقه انسانیه که با یک طورش در هوا پرواز کنه، با طور دیگرش در دریا غواصی کنه و با طور دیگرش به عمق زمین ها برود و معدن ها را بشکافد، با عمق نفس ناطقه خودش بره. به ظاهر زمینه و چه خوش معنا هم فرمودن. بعدم میرسی عبارت رو از جناب آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی نقل میکنی که جناب ایشون فرمود الناس معادن که معادن ذهب و فضه، جان مردم، نفس ناطقه مردم زمینه، اما همین زمین، همین این زمین تو دلش معدن هاست. ولذا تک تک مردم رو میبینی هر کدام معادنی. الناس معادن. حالا یه وقتی میخوایم ناس رو که جمعه برای عموم مردم است بیاریم بگیم که معادن رو هم جمع بگیریم، این آقا معدن، اون آقا معدن، اون آقا معدنه، یا این که نخیر، خود لفظ ناس درست معناش معنای جمعیه اما لفظش اسم مفرده. اون وقت بگیم که نخیر، هر یک نفر مردم هر کدام معادنه. اینقدر در دل نفس ناطقهشون معدنها خوابیده است. اون وقت که معادن، حالا تشبیه همونجور که زمین معادن طلا و نقره داره، مردم هم دلشون، جانشون، سرشون، نفسشون معدنها داره. فقط باید به دست یک کارشناس بدن که این معدنها رو براشون بشکافه، براشون شکوفا کنه، براشون استخراج کنه، که معادن ذهب و فضه. و انبیا آمدن فرمودن ما مستخرجین این معادنی، ما مهندسین الهی هستیم، ما میتونیم معدن شما رو بشکافیم، ما میتونیم شما رو شکوفا کنیم. و چجور باید شکوفا بشویم اونا میدونن، ما چه میدونیم؟ اونهایی که و علم آدم الاسماء کلها هستن، اونا میدونن ما رو با چجوری بشکافن، چجوری ما رو بالو پر بدن، چجوری بالا ببرن. ما چه میدونیم؟ ما هرچی درس بخونیم باز چه میفهمیم؟ این همه درس خونده ها هستن دیگه، کجا از درس خونده هایشون بشر به سعادت رسید؟ این همه مخترعین، مکتشفین هستن در روی کره زمین، چند تا توانستن بشر رو به سعادت برسانن، به سعادت انسانی، نه به سعادت زندگی. خب اینا هست، البته اکتشافاتی پیش میاد، زحماتی میکشن، بشر در زندگیش پیشرفت میکنه، و نه به سعادت انسانی برسانن. هر کجا بروید میبینید که اون مهندسینی که مستخرج معادن جنهای مردم هستن، یعنی انبیای ازام که علم به حقایق نظام هستی دارن، هر کجا سعادتی هست میبینید پای انبیا در کاره. اگر عیسویان سعادت دارن از جناب عیسی پیغمبره. اگر در بین یهودی ها هم بروید ببینید یه سعادتی چیزی بعضی ها پیدا کردن، باز دیر سر موسای کلیم سلام الله علیه مجمعین هست و انبیاء هست. از این در نمیتونیم بریم. عالم کارخانه الهیه، مالک نظام هستیه و این مالک باید برای مملوکین خودش باید برنامه بس کنن. ما چه خبر داریم؟ ما چه میدونیم که باید به کجا برویم؟ به چه کمالاتی نائل بشویم؟ ما اصلا چی حالیمون میشه؟ ما اینها رو چه؟ ما اگه نمیشنیدیم این فرمایش رو از جناب امیرالمومنین، کی میتونست به سر این حرفا برسه؟ که مثلا در میدان جنگ سخت ترین دشمن، قوی ترین دشمن که عمرو بن عبدبوده، اونم شمشیری حواله میکنه و فرق مبارک آقا را دوچار حادثه میکنه و آقا بهش ضربه میزند، بهشون میفتد و میخواد سرش رو جدا کنه، میبینید توف به روی آقا انداخت. بعد آقا از روی سینهش بلند شد، چرا آقا سرش رو نمیبره؟ بعد از چند لحظه چه غضبشون اینا، بعد دوباره رفتن سرشون رو بریدن، سر آوردن، از او سوال فرمودن، فرمود اون لحظه ایشون که توف انداخ ما غضبناک شدیم، ناراحت شدیم. خب هست آدم ناراحت میشه. بعد گفتیم که الان با این ناراحتی بخوام سر ایشون ببرم، این میشه به تعبیر شریف آقا برای تشفی خاطر خودم میشه، خوام دل خودم رو خنک کنم. و پس معلوم نیست خدا مطرح نی، نه خیر، بذار غضب بره کنار که ما همون اون قربتن الله مطلب. ما اگه این حرف از امیر المومنین نمیشنیدیم، ما چه میفهمیدیم؟ این چه سعادتیه؟ اینا رو کی میفهم؟ اینا رو مگه افراد عادی بشر میتونن بفهمن؟ امکان نداره. مگه عقل میتونه به این ظرائف راه پیدا کنه؟ خب هر کسی رو بگید میگه خب عقل اینه که ایشون دشمن توست دیگه، تو رو توف زد و بهت بدگویی کرد، تو هم باید جوابشو بدی و سرشو خوب میبریدی، کار خوبی کردی. اما امیرالمومنین میفرماد نه خیر، این درست نیست. ما چه میدونی؟ و باید این بشوید عزیزان، سروران من، دانشجویان عزیز، خیلی باید شما حرف بشنوید، خیلی باید حرف بشنوید، خیلی باید حرف بشنوید. و حالا الحمدلله الان وضع کشور روبراه شد، خیلی خطرها عجیب بود. ما از یک ماه دو ماه قبل در پست آقا میفرمون آقای خصوصی هم فرمایشاتی نام فرمون عجیب خطر پیشبینی میکنن و چی میخواد پیش بیاد خدا میدونه. و بود و الحمدلله رب العالمین دیگه دفع شده، داره دفع میشه به لطف الهی. خب این نپختگی، کالیگری، جهالت، نفهمی، اینا گرفتاری ها پیش میاره آقا دیگه. به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقات بر اسفار میفرماید که الجهل ام الخبائث، خبائث جمع خبیث، مادر اون ریشه، اون اصل، اون ریشه تمام خبیث ها و خباست ها جهل. جهل آدم رو به کجاها میکشونه. و ول علمو، حالا مقابلش ول علمو ام الطیبات، علم مادر و ریشه تمام پاکی هاست. طیبات جمع طیب، پاک، هر چه پاکی میخوای پیدا کنی تو متن علمه. و هر چه خباثت میخوای پیدا کنی تو متن جهله. ما خیال میکنیم دنیا پیش رفته است، کجا دنیا در یک جهل کده عجیبی فرو رفته است. عجیب جهله. حالا اینها را دیگه در جمع خصوصی خودمون هستیم سروران من. خب شما اونجا درس بخونید، کار شما پایگاه نماز جمعه تهران چرا آتش میزنی؟ و پایگاه نماز جمعه چرا؟ اونجا آیه قرآن نوشته است، اونجا چه است؟ اینا رو چرا آتش میزنی؟ جهل، جهل رو ببین، به جای اینکه آدم بره علم پیدا کنه، نپختگی را، کالیگری را، که مثلا چی فرض؟ ما طرفدار این گروهیم، طرفدار اون گروهیم، چقدر آدم بچه میشه؟ خب ما طرفدار خدا هستیم، همه ما طرفدار حقیقتیم، طرفدار قرآنیم، طرفدار دین نازنین هستیم. قرآن که به این خوبی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به تعبیر قرآن کریم حزب فقط حزب الله هست. الا ان حزب الله هم الغالبون، در روایات هم داریم که هر روز صبح شما بلند شدی این جمله را سه بار بخونی، از منزل بیرون بروی، الا ان حزب الله، اللهم اجعلنی من حزب الله، چه دعا هست، دعای یکی از این روزهای ایام هفته است که دعای یک شنبه دو شنبه چه یکی از این دعاهاست. خیلی متن جالب که ما را از حزب الله قرار بده که فإن حزب الله هم الغالبون. بله، این حزب میخوای تشکیل بده، یه حزب، یک حزب، ما همه حزب الله باشیم. چرا این لفظ نازنین رو از خودمون دور کردیم؟ اوایل پیروزی انقلاب خیلی خوب این لفظ حزب الله خیلی خوب، بعد این مقداری دیگه بر اساس تطور زمان این لفظ رو گذاشتیم کنار. نخه حزب، حزب خدا، حزب طرفداران خدا، طرفداران حقیقت. طرفداران خدا یعنی چی؟ یعنی طرفداران آفتاب، طرفداران ماه، طرفداران حیات، طرفداران علم، طرفداران رحمت، طرفداران رحیم، طرفداران حکمت، یاسین و قرآن الحکیم، طرفدار قرآن. اینجوری بشویم. هر کجای ما دیدیم قرآن حکومت میکند خوبه، هر کجا دیدیم نه خیر، هوای نفس داریم، هوای نفس. خیلی مگه به این زودی ها میشه این گروه ها بگن که نه خیر ما هوای نفس نداریم، پاک شدیم؟ فرمایش میفرماییم کجا؟ این گرفتاری های کشور پیش میاد دیگه. خیلی آقا وضع دیروز تهران هنوز به ما خبرهایی تا این مقداری که رسیده کم نیست. خیلی سنگین بود حوادث دیروز پریروز. که چرا مثلا فرض، چرا دست نمیدید به یه چارت روزنامه که هر چی دلشو میخواد بنویسید؟ خب این حرف شده آقای عزیز، سرور من، شما یه چیزی از لفظ آزادی شنیدید؟ خدا، رب، رسول، این الفاظ برای شما حل شده نیست؟ اصلا نمیفهمید، نمیدونید اصلا این الفاظ یعنی چه، آزادی یعنی چه؟ یه فرمایشاتی میفرماید. خب آقا هم اون روز در من امروز صبح عزیزان من نوشته سخنرانی آقا رو در اون روز مصلا رو پیاده کرده بودن، داشتم نظر نگاه آخر رو میکردم که یه دوره درست بشه عبارت جمله بندی ها، دیدم که اصلا مثل این که تمام صحبت های آقا ماله همین دو سه روز اخیر و واقعیت بود. امروز هم در محضر آقا بودیم، فرمود که من اون روز در اونجا اعلام خطر میکردم، برای اینجا میکردم. بله که آخه نمیشه که ما قشنگ اومدیم حجاب را برداشتیم. گناه اینا همه زیر سر گناهه. گناه انجام وقتی که میشه در اجتماع خدا بهانه میگیره، بهانه گیره دیگه، بهانه میگیره که یه جوری این گناه تطهیر بشه. یه سیلی، یه بارانی، یه برفی، یه کولاکی، یه طوفانی، یه زلزله، اینا باید پیش بیاد. تا آخه این مگه میشه آقا که گناه در اجتماع رواج پیدا بکنه بعد ما بخوایم به کمالات انسانی هم برسیم؟ این راه داره؟ و ما حرف قرآن خودمونو داریم، ما شهید دادیم، گرفتاری ها کشیدیم، بیچاری ها کشیدیم و همه بندگان خدا حرفشون این بود که آقا قرآن پیاده بشه، قرآن، قرآن. هر کسی میخواد ما رو قبول داشته باشه، داشته باشه، هر کسی نداره خب نداشته باشه. مگه ما بنا داریم که ما رو این اون قبول داشته باشن؟ نداشتن، نداشتن. خارج قبول نداشتن، یه عده‌ای در درون ما رو قبول نداشتن، خب نداشته باشن. کسی حرف داره، به تعبیر شریف آقا اون روزم فرمودن بیایید بنشین ببینید حرفتون چی دیگه، شما هم حرف بزنید ما هم حرف میزنیم، اگر شما حرفتون بالاتر، بهتر، برهانیتر، خوبتر بود ما تابع شما میشیم، ما دعوا نمیخوایم بکنیم با کسی، و اگر ما حرفمون برهانی و خوبتر بود شما تشی بیارید حرف ما رو بگیرید، نباید آدم با هم جنگ داشته باشی که. خب خیلی خسارات بار آوردن، خیلی دیروز تهران، دیشب اوایل شب که از میدان امام حسین دانشگاه تهران اون منطقه خیابان کارگر اینجا پریشب و همینجور خب زدم چه کردم فلان کردم، از کجا بلند میشه؟ از چند تا دانشجو از اونجا بهانه شروع میشه. چرا با دانشجو بهانه بده؟ چرا پخته نمیشوید؟ به دانشگاه نمیروید؟ چرا میروید به صرف شعار یکی و دوتا زود؟ بله آدم گله نباید بکنه. خدا اینا کرده و مسجد دوتا مسجد را در حالی خود مسجد درون دانشگاه باز نمیدونم چه جاهایی را دیگه اینها رو که آقا ما که خدای نکرده نمیخوایم اینا رو بگردن حتما دانشجو بذاریم، اما از اونجا شروع میشه مردم خیابون و کوچه که نمیرن که نماز جمعه داخل دانشگاه رو با آتش بکشن، اگرم رفتن شما دانشجو پس چرا مقابله نکردی؟ چرا جلو نگرفتی؟ یا چرا صحنه رو جوری کردی؟ مگه در دانشگاه همینجوری هر کس بره توی هر جا بزنه خراب بکنه؟ هم خیلی من ناراحت شدم شنیدم که مثلا پایگاه نماز جمعه تهران رو تو دانشگاه به آتش میکشه. اینا رو کی میکنه؟ اینا رو همین یه چهار روزی آدم درس بخونه و مثلا یه مدرکی بگیره و یه کیفی دست بگیره و بعد لباس خودش رو عوض کنه و به شکل مثلا فرض به دید این که بند دانشگاه یه شکل اینجوری در بیاد، این معناش این میشه؟ چه شبها به صبح آوردن، چه گرفتاری ها کشیدن، چه درس ها خوندن. آقا جان اصلا دانشجو کجا وقت داره که این حرفا رو بزن؟ اگه واقعا میخواد محقق باشه چقدر ببینی دشمن ما رو گرفتار کرد؟ کی باید دردها این کشور رو حل کنه؟ غیر از این است که شما دانشجویان باید بروید در رشته های گوناگون، شما باید مبتکر بشوید، شما باید هواپیما بسازید به کره ماه بروید، شما باید در این کشور آبادی به وجود بیارید، سدسازی ها کنید و و و شما که تمام وقتتون، من نمیدونم هر کسی که میره دانشگاه و برمیگرده فقط و فقط یک انباری از به گوناگوها رو تو کیفش داره میاره، پس شما وقت درستون که کی تحقیق میکنی؟ کی مطالعه میکنی؟ آدم محصل وقت داره واقعا؟ ما حالا بخواییم درس بخونیم کار بکنیم، ما که خدایی شبان و روز همینجور میتازیم، تازه اونجور ارزم نداریم، تنبلی میکنیم که اگر این مقدار مطالعه میکنیم مین میسیم، اگر ده برابرش هم صد برابرم بکنیم باز بعد از صد سال هنوز یک پله رو تینه کردیم، نگاه میکنیم جلو را میبینیم هزاران پله مونده و شما همینجوری فقط میرید و بر میگردید، یه انباری از اطلاعات سیاسی هستید، این روزنامه چی نوشته، اون روزنامه چی نوشته، اون مجله چی نوشته، اون نماینده مجلس چی گفت، رئیس مجلس چی گفت، رئیس اون. پس شما وقتتون کجایی هستید؟ شما وقتتون برای چی داره صرف میشه و میمونید؟ نتیجه این میشه که بعد از چند سال شما باید الان به جای برسید، من و شما ایرانی باید به جای برسیم که کتابهای پزشکی جهان باید من و شما بنویسیم صادر کنیم، نه اینکه فلون دانشمندان غربی برای ما کتاب بنویسن ما روی سفره اونا بشینیم درس بخونیم. چرا خودتون نمی نویسید؟ خودتون نباید چرا اهل تحقیق باشید؟ چقدر تحقیق کار می خواه؟ خب این نتیجهش میشه. حالا فلون، خب این روزنامه که می نویسی که ما می خواهیم حجاب را پیشنهاد می دن، خیلی هم با سماجت، حجاب را ما در کشور به رای گیری بگذاریم. یعنی که آقا شما یه حرفا رو میزنی، ما مثلا در کشور رای گیری کنیم ببینیم که زنها مردها اینا رای بدن ببینیم حجاب داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب این یه حد حتما ادعاشم اینه که رای اکثریت بر این میشه که حجاب نباشه. خب حجاب نه، خیلی بگیم خیلی ملت دوباره حتما باید رای گیری کنیم که حالا که حجاب باشه تا چه مقدار باشه، چادر باشه، منتو باشه، دامن باشه، بلوز باشه، تک بلوز باشه، چه باشه و و حتما باید اینجوری هم رای گیری کنیم دیگه. یعنی اینجور با دین خدا بازی، آقایان به خدا قسم داره با دین خدا بازی میشه. و همونی که آقا اون روز تشرش رو زدن فرمودن دین خدا ناموس خداست، با ناموس خدا بازی نکن، خیانت نکن. یعنی چی آقا؟ حجاب یعنی؟ آقا تو از آینده چه میدونی آقا جوان؟ یه مقداری این شعار جوان جوان، خب آقا قربان شما، شما اصلا حرف جوان و پیر در قرآن غیر از این جوان جوان کردنه. قرآن به اصحاب کهفی که بیش از 80-90 سال سنشون بود، پیران بودن، شیوخ بودن، حدیث داریم امام صادق میفرماید اصحاب کهف شیوخ بودن، شیوخ از پیر هنوز بالاتره، هنوز جلوتره. حالا این بندگان خدا فیلم درست کردن دیگه، ظواهر رو دیدن گفتن جوانانه اصحاب کهف، اینا یه چند تا جوان رو گرفتن به دکور اونها ساختن. خب حالا دیگه الان نباید انتظار داشت که اینها به اون ذرائع روایات دقت کرده باشن. حدیث از امام صادق داریم که اینا شیوخ بودن، شیخ اون پیرمرده مثلا الان فرض در سن 100 سال 110 سال 5 سال اینجوری شیوخ، بعد به خاطر ایمانشون قرآن اینها رو خطاب کرد اینا جوانن، جوان. آقا این که نبود باشه که، آقا جوان ما الان چی میدونه سرنوشتش چیه؟ این بنده خدا الان هزار جور گرفتاری داره، اینا درس نخونده، اینا درس نگرده. آدم اینجور میکنه که کشور بده مثلا به دست یه سری جوانهای عزیزی که کم سن و سال، بعد به اینها اینقدر آدم هی رو بده بگه که آقا جوان جوان به کار اینجا کشیده بشه و اختلاط کنیم اونجور. ما این حرفا را خیلی ما ناراحتیم، باید رو کرد روحانیت قیام کرد در قوم و باید بیشتر میکردیم. ما اگر همون روز قیام میکردیم نمیگذاشتیم که در دانشگاه دختر و پسر کنار هم دیگر قشنگ بشینن، حرف بزنن و اون جور دین خدا را به بازی بگیرن، اگه اون روز جلوی اینا رو میگرفتیم و نمیگذاشتیم که ناموس خدا تجاوز بشه، امروز سرنوشت کشور اینجوری دچار نمیشد. این خوبه، معنای اختلاط رو آدم این میگه اختلاط بله. حالا اینجا ما در یه حسینی نشستیم، حالا خوبش یه پرده ای وسط هست، حالا فرضش هم اگه نبود خب خواهرها یه طرف، آیون یه طرف، کاری به هم دیگر نداره. این که معنای اختلاط نیست. این قشنگ داره با بیتوجهی ما قصدم نداریم، نمیخواییم که خدای نکرده دین را، دین خدا رو زیر پا بگذاریم، اما با ناآگاهی با جهل داریم میکنیم کار اینجوری تن شده. حالا الحمدلله به هر حال اینا قیام مردمی هم خوبه، نمیگیم نباشه، اما اینا قرصای مسکن، این الان قرص مسکن یا الان امروز زده شده باز به کشور، این دندون درد یه چند روزی، یه چند ماهی یا یک سالی، دوباره باز یک دو ماه یک ماه که گذشته باز روزنامه ها شروع میکنن، باز صحنه سازی میکنن، باز این بگه اون بگه. آخر اساسی بشید، باید اساسی بشید آقایان دانشجویان، خیلی باید حرف بشید، خیلی باید حرف بشید. و ما انتظار داریم، ما میخواهیم از شما، و چقدر دلمون میسوزه. خدا شاهد امروز حالا به آقایون گفتیم انشاءالله سخنرانی آقا را امروز در رادیو تلویزیون استان اگه بشه به لطف خدا در کشور پخش بشه. چقدر خدا شاهده، چقدر اصلا چقدر دعا میکردن همینایی که الان زدن سوزندن چه، که خدا یه جور اینا از خواب غفلت بیدار بشن، اینا هدایت بشن، اینا در مسیر راه بیفتن. و فرمود ما چقدر دلمون برای اینا میسوزه، و واقعا هم میسوزه. نخوندن و حرف نشیدن، مگه این آقا بیه چهار تا دو تا کتاب خوندن و یه مثلا یه قرآن خوندن، اینها مگر به فهم اسرار دین میرسی کجا؟ و به تعبیر شریف آقا دین نازنین هنوز پشت هزارها پرده و ماسک چهرش را یه چیزه که به ما نشون داده. ما هنوز دین شناس نشدیم. موقعی دین شناس بشویم که خودشناس بشویم. بابا کجا؟ به حیف نی دو تا مسجد تهران وارد شدم دیروز ظهر گویا وارد شدم، بیچاره مردم نماز خونه اینا همه زن هر اینا ریختم برم مسجد رو تش زدن، اونجا رو آتش زدن، قرآن آتش میخوره بینا. اینها ثمرات خیلی نامطلوبی بر جامعه برپا میگذاره. و از کجا شروع میشه؟ و از دانشگاه شروع میشه. حالا یا بالاخره تو بین ما طلبه ها هم هست ایده ای هستن که ناراضی تراشن، تو بین دانشجویان هم هستن دیگه. اما بیچارگی های ما اینه که همه رو به اسم انقلاب، این که نباید باشه که بعدم نیروی انتظامی اولش که رفته بود پشت خوابگاه دانشگاه، خیلی درون شورش بود و زد و خورد خود درونیشون هستن، دانشجویان خودشون به جان همدیگر افتادن، درونی عجیب زد و خورد. نیروی انتظامی هرچه از بیرون این هرچه نمیشون، و نه تنها اون بلکه از بالای ساختمون ها همینجور سنگ چوب آتش ریختن رو سر نیروی انتظامی. نیروی انتظامی بیچاره الان اینجا خیلی مظلوم هم داره واقع میشه، خیلی بیچاره ها کتک خوردن، خیلی ها بله بعد دیدن هیچی نه خیر اصلا. حالا درون که دارن همدیگر رو له میکنن، اینجا هم که پشت ساختمون ها، حالا این بیچاره ها نبود وارد میشدن، حالا به هر حال وارد شد، وارد شدن. و از این طرف یه تعداد حزب اللهی های انصار الحسین نمیدونم چی عنوان دارن، اینا هم جمع شده بودن اومدن، نیروی انتظامی وسط بود، اونا اون طرف، اینا این طرف، این بیچاره‌ها این وسط خوب خوردن. یه چند نفری بی احتیاطی کردن رفتن تو درون خوابگاه، احساس میکردن یه تعدادی که مثلا فرد چه هستن، اینا رو زدن و چکه مثلا یه مقداری بد کردن، و به احتمال قوی اینها از قبل ساخته شده بودن تو این تود تعبیه شده، و رهبر از این مشان هم فرمودن پس این پولایی که امریکایی ها میارن خرج میکنن بس برای چی رو خرج میکنن؟ چهار نفر ده نفر جنباز رو میارن، یعنی انسان هایی که پول دنیا پرستن حاضرن جان بدن، اینا رو میارن یه جوری تعبیه میکنن، یه همچین وقایعی که پیش میاد کارشون انجام میدن. ما در عملیات کربلای چهار خیلی برای ما عجیب بود، خدایا عملیات چرا اینجور لو رفته و چرا سرنوشت ما اینجوری شده؟ از عملیات برمیگشتیم، خب بود پس نفهمی وطن فروشی بیچاره‌ای، حالا اصطلاح میگذاریم منافق ملحد محارب هرچی تعبیر، ایشون آمده رفته تو بین قواسان ما
3-4 ماه تو قبوسی بود. چند شب داشت به عملیات و ایشون از طریق قبوسی میره اون بر اروند رود خودشو تسلیم میکنه. و قبوسی هم بود که یه حالتی داشت در درون خیلی هم اطلاعات خوبی هم گیر بود و حتی ساعات حمله و شب حمله تقریباً اینا همه را گزارش داد. اینا میکنه حمله هست، این هم هست. ما کم ضربه که نخوردیم آقای و اینجا یه سری انصار الحسین اینا جمع میشن، اینا اونا این وسط نیرو انظامی مقدار این ور و اون ور و یه چند تایی هم بله از قبل تنظیم شده میرن تو کوی دانشگاه و میزنن بعضی از بندگان خدا را و دانشجویان تحصن میکنن و یواش یواش تحصن را خودشون یه تعدادی از اینو باز میکشونن به در دانشگاه و به آتش زدن جایگاه نماز جمعه و بیرون آمدن و دیگه از قبل نیرو آماده بود. حالا اینا با چجوری یک دفعه مثلا نیرو جمع میشه که بیاد خیابان کارگر را آتش بزنه، خیابان نمیدونم جلوی دانشگاه رو بگیره، این همه این یک دفعه نیرو. حتی بنده شنیدم از یک کیفی در درون تهران نقل میکردن که بلا فاصله اینها ملحق شدن. این ملحق شدن ها یعنی چه؟ حتما برنامه‌ریزی قبلیه دیگه. بعد خواهی یک دفعه اینجور تهران هست به شوخی نیم 11 میلیون الان داره به 12 میلیون جمعیت میکشه. خب یک دفعه شهر تکون بگیره، اگر 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون مخالف نیم، حداقل 1 میلیون مخالف اونجوری که هست با عمال امول وقتن که تا یه همچین صحنه قشنگ پیش بیاد و آمد و خوبم زدن و چه کارهایی که نکردن. حالا دیگه رفت به صغیر کبیر نشده دیگه، حالا چی پیش آمده باشه انشاءالله حل شده الحمدلله. این نتیجه این جهالت، این کج‌فهمیه و این بی‌توجهیه که چی مثلا شما آزاد بگذارید که روزنامه هر چی میخوام بگم بذار بگم. آخه حالا اخیراً خیلی آقا عجیبه است، اخیراً قشنگ روزنامه ها شروع کردن حتی به ائمه اعتراض کردن. یعنی ببینید مقاله نوشته میشه تو روزنامه که آقا شما اینقدر میگید عاشورا اینقدر اینجور سر و سینه میزنید، اینا یعنی چی؟ یک دعوای طایفگی بود. ای خواه علی با اونا با هم دیگر جنگ داشتن در صدر اسلام، علی زده بود پدراشون رو کشته بود، اینا هم گفتن که خب ما میخوایم انتقام خوب پدرهامون رو بگیریم و آمدن در کربلا گفتن، یعنی به حسین گفتن تو باید امروز تسلیم ما بشی، امروز که اون روز پدر تو گفته بود باید تسلیم ما بشید، پدران ما رو پدر تو و بعد علیاذ بالله جناب رسول الله اینها گفتن نباید تسلیم ما باشید، حالا امروز ما قدرت به دستمون اومده شما باید تسلیم. این شد این آقا اینه دیگه از این بالاتر مقدس ما در دین خودمون یعنی جناب سید الشهدا به بالاتر هم باز داریم. قشنگ داره اینها رو هم به باد بازی میگیرن، به باد انتقاد میگیرن، به باد بی احترامی میگیرن و شما میفرمایید که آقای دانشجو 4 تا همینجور الان یه مقداری رویه پیدا کردید چون جوان هستید، بیامه هرکی همچی بنویسه تو حرف انسان کامل رو فهمیدی؟ تو یک دوره اگر انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آقا برات حل می شد از این حرفا می زدی؟ تو حرف انسان کامل در نظام هستی خلیفت الله تو مقام اسمه کسی این حرفا برای شما حل شده است؟ و همین اندازه یه تحلیل های سیاسی تو ذهنتون انداختم و علاقه یه دعوای طایفگی بود، یه دودمانی بود، اینجوریه. اون امیرالمومنین نبود که اونجا فرمود من از اون توف زدن برخواستم که مبادا اون غضب من باعث بشه که من طبق هوای نفس بخوام سر اون آقا رو ببرم. این همون علی نیست؟ این حسین که سر همون آقا نیست؟ پس اینا یه اختلافات طایفگی و کینه، مثل چطور اینجا دهات بعد اینجا دو تا طایفه دو تا خانواده با هم دیگر کینه میکنن. پس اینا یه دو تا طایفه کینه‌ای بودن. پس حسین ابن علی کینه‌ایه، امیر المومنی کینه‌ای داره عمل میکنه. یعنی اینجور رسیده کار. خیلی ما روحانیت خیلی کم آوردیم، خیلی کم آوردیم، حیف شد. اون صلابت امام را نباید ما میگذاشتیم که رهبری بنده خدا تا به اینجا کشیده بشه. چرا؟ قبل از این که رهبر اینجور دیگه تقریبا اون صحبتش رو دیگه پایان، حالا دیگه زبان بی زبانیه دیگه، حضرت بقیت الله دیگه مثلا ما دیگه مرد میخواهم دیگه شهادت میخواهم دیگه تمام. خب چرا قبل از اون یه چهار نفر شهید میشدم؟ چرا باید همش ما از رهبر بگیریم خرج کنیم؟ قبل از اون یه چهار نفری بر میخواستن مرد و مردانوار و وای میستادن در مقابل بین این مقداری که الان میبینید آقا چجور برای چه زحمتی کشیده و چجور قیام کرده. و یه قیام هایی بشه آقا آخونده کم آوردین و حوزه کم آورد، اطلاعیه چی که همین اندازی اطلاعیه؟ چرا مراجع حوزه، علمای حوزه با زحمت میکشیدن، باید یه مقداری لطف رو بیشتر میکردن و نمیگذاشتیم. آقای رئیس جمهور که مسافرت کرد به قوم، قشنگ ایشون رو اونجا میگرفتن آقا بشینید ما حرف داریم، ما حرف داریم، چرا داریم کشور به این سو میبریم، چرا داریم اینجوری میکنیم، آقای رئیس مجلس چرا داریم اینجوری میکنیم، آقای فلان، آقا طلبه، آقای روحانی امام پسر، این آقایان، اون آقایان، شما چرا این چرت و آخون به جان همدیگه رو افتادید؟ چی میخواید به جان این کشور؟ شما درس خوندنتون چقدره؟ شما تحصیلتون چقدره؟ شما علومتون چقدره؟ شما چقدر از اسرار قرآن گرفتید؟ شما چقدر توانستید وقت داشتید خودسازی بکنید؟ همه چیز رو به اسم دین، همه چیز به اسم دین و داره اینجور. نمیگیم خدای نکرده مغرضی، نه خیر، خدمتگزاری، دلتون میخواد خدمت بشه، اما یواش یواش داره کار به تنها میکشه و ما اینا رو نمیخواییم خداییش. این نازنین خدا نباید ملعبه دست بشه، نباید ما برای اغراض سیاسی و اغراض اجتماعی خودمون خدا اینا کرده. حالا الان هم ما چقدر برای اینها باید دعا کنیم؟ خدا شاهده خدا اینا کرده، اینا زمین نخورم، اگه اینا زمین بخورم کار کشور چی میشه؟ به هر حال الان کشور به این مسئولین بزرگوار و در رأسشون رهبر عظیم الشأن وابسته است. یه کاری باید بکنیم که بالاخره این مجموعه الان هر جوری شده حفظ بمونه. هستی که خدا اینو کرد، خدا اینو کرد، رئیس جمهور الان زمین بخوره بده، اون یکی زمین بخوره بده، اون یکی زمین بخوره، خدا اینو کرده، دودش به چشم همه ما میره. منتها این آیون همون جوری که رهبر عظیم و شأن فرمودن و چشمشون رو باز کنن، حواسشون رو جمع کنن و لطف بفرماین و محبت را، برادری را، اینها رو بیشتر بفرماین، کینه ها رو کنار بگذارن و مقابل هم دیگر ایستادن رو کنار، قشنگ عجب رو قشنگ وزیر امور خارجه و نخست وزیر و رئیس جمهور اسرائیل همه قشنگ گفتن که بله دیگه الحمدلله خوب شده، داره خوب میشه. امریکا اونجور، حالا انگلیسش الان نمیدونم او سکوت کرده، اون باز نقشش از چی کدوم بر باشه، اون داره چجوری کار میکنه با اینا که الان اینجور چقدر قشنگ فرو شده. نخست وزیر ترکیه میگه که حالا ما در ایران نمیخوایم دخالت بکنیم، اما خب رژیم ایران این روش اینا باید عوض بشه. خب خوب شده که او بالا دیگه اینجا هم نزدیک شده، اینجام که در درونم که بندگان خدایی هم که میفرماین نباید عوض بشه. اصلا ولایت فقیه برای چی؟ ولایت فقیه میگه اصلا برای چی؟ خب آقا خیلی خجالت نکشید لطفا، اصلا بفرمایید آقا دین یعنی چه؟ دین بذاریم که آزادی شده و ما میخواییم زندگی کنیم. بله این حرف ولایت فقیه، اینها حرف از یک حرف ولایت فقیه که نیست آقا، که حرف دین. ما هم که حرف از ولایت فقیه میزنیم مگه غیر از اینه که این رهبر اونجا بایسته و مسائل دین رو به اینها گوشزد کنه، آقا حواستون جمع باشه، اینجوری باشه، خب حالشون اسمشو عوض کن. ما که نباید روی لفظ دعوا داشته باشیم، مگر همین ماها نبودیم که اون دوران طاغوت، اون قبلی ها می گفتیم که آقا ما باید برویم پیش علمای دین، علما به ما بگوین که ما چجوری زندگی کنیم کشور. خب حالا یه نفری رو آوردیم که گفتیم شما اینجا به عنوان عالم دینی باشی، الان هم که پس می فرمایید دینم برداری، چشم الان برداشته بشه. برداشته بشه دو روز بعد میگن آقا این آخونده دیگه خیلی زیاد رئیس جمهور شدن. اصلا رئیس جمهور چرا باید آخوند باشه؟ پس دیگه پله به پله قدم دارم. بعد یکم این جلو ترکی برابن آقا اصلا این آخونده رو فقط هم اول ساختم برای این که مسائل خمس و زکات و نمیدونم غسل و مسجد و اینا رو بفرماین. اصلا شما چیکار به سیاست دارید؟ شما اصلا کی شما رو گفته بیایید؟ میشه همینجور؟ این که نیست آقا، که سر برای من آقایان من روحانیت آمده شما رو در مسیر دین خدا قرار بده. حالا بله اشکال داشته باشید که بله خدا اینا کرده، چرا یه طلبه این مثلا خدا اینا کرده چرا خلاف قدم میگیره، این اشکال قبول روی چشمون. بله طلبه نباید خلاف کنه، همون به سر نباید کج بره، این درست. اما خب هدف امام بسر ها مگه چی آقا؟ هدف امام بسر ها هدف خالق شماست، هدف مالک شماست، هدف خدای شماست. میخوان شما رو بسازن، میخوان شما انسان بشوید، میخوان زندگی انسانی داشته باشید. به شما میفرماین ابد در پیش دارید، قیامت دارید، این چند روز میگذره، شما به فکر اونجا بیفتید. اینا هستی بلاد فقیه هم که ما میگیم معناش اینه، یعنی ایشون باشه ما رو به یاد خدا، روحانیت، آقایان، انبان به سر اینا باشه، ما خدا را فراموش نکنیم. حرف اینه. و شما هم که مسلمان هستید در حقیقت دین رو که قبول که داری، کم باید بدیم انشاءالله، کم به خودسازی بدیم. غلط عزیزان من، جوانهای ما، دوستان بزرگ و دانشجویان محترم، یه کاری بفرمایید قبل از ورود به دانشگاه، بارتون رو باید خوب ببندید که با یک حالی بروید اونجا که بتونید متحول کنید. رنگ نگیرید، رنگ بدهید. و کم نیستن الان، چقدر از عزیزان، از خوبان چقدر رفتن دانشگاه و خیلی آدم متعجبه این همه رفتید به دانشگاه، شما چرا دانشگاه یا رنگ نمیدید؟ شما چرا رنگ میگیرید؟ چقدر آدم باید خونه دل بخوره؟ این رفته اومده رنگش عوض شد، سبحان الله، اصلا چهرهش، قامتش، مویش، لباسش، کیفش، کفشش همه عوض شد. چرا اینجوری شده؟ میگه که بله تیپی ما باید این باشه. آقا این شما جانتون عوض کنید، شما سرتون عوض بشه، شما به اونها رنگ بدهید، بگذارید این ریش داشتن نازنین رو اونها از شما یاد بگیرن، بگذارید این چادر داشتن را از خواهران عزیز ما اونها یاد بگیرن. چرا ما میریم از اونها بیچادری رو یاد میگیریم، ریش تراشی رو یاد میگیریم و خدا اینا کرده بیدینی رو یاد میگیریم؟ ما رو چی شده؟ ما چی میخواییم از دین؟ عزیزان اگر آماده دانشگاه ها هستید، خوب خودتونو بسازید، خوب زحمت بکشید، در این 3-4 سال دوران دبیرستانتون خودتونو برسونید به کلاس های اصیل، کلاس های علمی، کلاس های دینی، خوب از جنبه شناخت احکام دینی و مسائل قوی بشوید. شما الان یک دور باید رساله را بخونید، رساله رمزها دارد، رساله از اسرارها دارد و احکام در انسان پیاده بشود باعث نورانیت انسان میشود. با شما که جنگ ندارن آقا، که قوی و محکم بار بیایید که وقتی وارد دانشگاه شدید بشوید واحد کلعل. اگر اونها هزار هم باشن، شما یک نفر باشید که حرف داشته باشید، برهان داشته باشید، با منطق دینی خودتون بتونید اسرار رو به اونها القا بفرمایید. خیلی ما از دانشجویان انتظار داریم، چون رشته عظیمه از جامعه ما الان دارید دانشجو میشوید، دارید تحصیل کرده میشوید، وگرنه آقا آینده خطرناک خدای نو کرده در پیش روی ما. به هر حال امیدواریم که خداوند این خطر را که با لطف خودش تا امروز دفع فرمود، بیش از این انشاءالله دفع بفرماید، میفرماید که خداییش ما بعد از یک ماه و نیم یه مقداری امروز روی لبان آقا بنده لبخند دیدن و احساس ما این انشاءالله به لطف خدا خطر داره دفع میشه، به لطف خدا میشه، اما باز ریشه تر عمل کنیم. بهترین وجه جان شما رو انشاءالله القاء معارف کردنه و الحمدلله رب العالمین. خدای شکر، دست شما رو میبوسیم، پای شما رو میبوسیم، خاک پای شما رو میبوسیم. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت این همه چهره های نورانی عزیزانمون هستیم. حالا ما که اونها رو گیر نمیاریم که با اونها دعوا کنیم، دیگه دعوا رو با شما میکنیم، چه کار کنیم؟ زورمون به اونها نمیرسه، اقلا به شما که میرسه با شما دعوا کنیم. اما الحمدلله خیلی خوب خانمها آقایان، خیلی ما نیرو خیلی داریم الحمدلله، یعنی خدا خیلی نیرو داره و اجتماع ما هم الحمدلله پر از نیروهای خداییه، خیلی بندگان خدا. انشاءالله سرپناه بشوید به لطف الهی. خداوند به حق پیغمبر و آل پیغمبر، به حق دین و قرآن و ناموس خودت، ما رو نسبت به دین خودت پایبند بفرما، همه رو در مسیر الهی انسان سازی قرار بده. به حق پیغمبر و آل پیغمبر، مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، همه مسئولین، همه خدمتگزاران، خدایا به حق اون حضرت آلش در پناه خودت حفظ بفرما و همه اینها رو در مسیر واقعی دین خودت قرار بده که الحمدلله دارند و در پیش داریم و به پیش میرویم. به قوای مسلح، به نیروی انتظامی، نظامی، قدرت